باغ هنر. امیدوارم که شما هم فرصت داشته باشید علی‌رغم دغدغه ها و دل مشغولی هایی که دارید با امواج رادیویی رادیو ایران همراهی کنید و باغ هنر رو تا انتها بشنوید. باغ هنر تقدیم حضورتون میشه در ایام نوروز 1404. امیدوارم هر جا که هستید لحظاتتون با سلامتی و شادکامی همراه باشه. در این بخش از برنامه مهمان عزیز و ارجمندی دارم، جناب آقای مرتضی حسینی، خبرنگار حوزه فرهنگ توی باغ هنر حضور پیدا کردن، مثل برنامه‌های گذشته، مثل برنامه‌های پیش رو که لطف دارن و ما رو همراهی می‌کنن. مرتضی جان سلام و خوش اومدی به باغ هنر.
سلام، عصر شما هم بخیر، خدمت شما و شنوندهای خوبتون خدا قوت میگم. ان شاءالله که سال خوبی رو در پیش رو داشته باشن و همینطور تعطیلات سرشار از اتفاقات شیرین.
بله، حالا برای یادآوری اینکه چه گفتگویی بین ما قراره که شکل بگیره و پیشینش چیه، این رو خدمت شنونده‌های عزیزمون بگم که ما روز گذشته صحبتی رو به مناسبت پخش مجدد سریال امام علی و بررسی ویژگی‌های هنری این کار از ابعاد مختلف و مرتضی شروع کردیم. از اونجایی که صحبت به پایان نرسید و نکات مطرح نشده زیادی باقی موند، اون صحبت رو ادامه میدیم. ما در مورد ویژگی‌های کارگردانی آقای میرباقری، ویژگی‌های بازیگری بازیگران بزرگ مثل آقای مهدی فتحی، مثل داریوش ارجمند، آقای فرهانی و دیگرانی که در این سریال نقشاشون به یادگار موند، محمد رضا شریفی نیا، واقعا برای بعضی از این بازیگران نقطه عطف بود.
بله دقیقا،
خود آقای فتحی با این که استاد بودن، این نقش برشون به نظرم یه نقطه عطف بود در بازیگریشون. آقای ارجمند با بله، اون سابقه بله. برشون همینطور آقای فراهانی این گونه نقش رو بازی نکرده بودن. شریفی نیا اصلا معرفی شد به سینما
و اولین فکر میکنم اولین اثر تلویزیونی آقای شریفی نیا بود، سینمایی که کار کرده بودن، اولین اثر و بهترین نقش آفرینی آقای شریفی نیا.
اصلا من به نظرم زندگیش از این رو به اون رو شد و به شخصیت دیگری بدل شد.
یه نکته هم در مورد آقای شریفی نیا بگم که طراح نشانواره یا لوگوی سریال امام علی هم آقای شریفی نیا بودن، عکاس مجموعه هم ایشون بودن، دستیار کارگردان هم بودن که در میانه کار گویا به خاطر کسالتی که براشون ایجاد میشه آقای سجادی حسینی
جاشون
اضافه بهشون اضافه میشه به نوعی.
بله.
خب اگه اجازه بدید یه اشاره‌ای هم حتما باید داشته باشیم با توجه به اینکه رسانه رادیو هستیم به موسیقی ماندگار سریال امام. بله. علی میتونم بگم شاهکار استاد فرهاد فخرالدینی که بر اساس ملودی هایی که حالا یا نوت هایی که خود استاد فخرالدینی از عبدالقادر مراغعی به نوعی کشف کرده بودن و بازسازی کرده بودن این موسیقی ساخته شد با اون اجرای ماندگار صدیق تعریف و شعری که از قسمت شاید چهارم پنجم سریال اضافه شد، یعنی از ابتدا کلام نداشت. من خاطرم هست که بعد از 3-4 قسمت بود که این کلام حالا آماده شد یا اضافه شد و
میونه کلمت این شاید جای خیلی صحبت داره، نه من، اساتید بزرگ موسیقی، چیزهایی که ما شنیدیم به عنوان کسایی که حول و حوش هنر حرکت میکنن، میشه برنامه‌های خیلی زیادی با محوریت عبدالقادر مراغعی ساخت.
بله حتما.
و من چند وقت پیش گوش میکردم صحبت‌های آقای مرتضی حنانه، استاد بزرگوار موسیقی کشورمون، بیبدیل، واقعا بیبدیل در ارکستراسیون موسیقی، که چقدر ایشون میگفتن که من تحت تأثیر عبدالقادر مراغعی هم، الان آقای فرهاد فخرالدینی، همایون شجریان و پدرشون
بله محمد رضا شجریان که اصلا آلبوم باز بازسازی داره
که بله. یکی از نقل قولایی که هست اینه که میگن که به خاطر پیچیدگی های کار استاد شجریان، محمد رضا شجریان بزرگ، به همایون میگن که من دیگه ازم گذشته کار مراغعی بسازم. عجب. یعنی به نیروی جوانی احتیاج داره نه توانایی فنی. آره بهش اشاره شد، گفتم بعد نیست.
خیلی هم ممنون، خیلی بله. اشاره به موقعی بود. خب فکر می‌کنم موسیقی سریال امام علی کاملا برای بله. گوش شنوندگان ما آشنا باشه. من فقط به یکی دو تا نکته کوتاه اشاره بکنم در مورد این موسیقی. یه قطعه ای هست که در آلبوم سریال امام علی موسیقی این سریال هم منتشر شد، کاروان عایشه، که آقای فخرالدینی، امیدوارم آقای بیات پیدا کنه این قطعه رو، حالا و برای شنونده‌ها پخش کنه. خاطری تعریف میکنه در مورد اینکه این ملودی رو چطور پیدا کردند و یه اشاره‌ای میکنه به حرکت کاروان شتورها در بیابان‌های عربستان و بعد حالا اینکه چطور به این موسیقی رسیدند و این چقدر تأثیرگذار هست روی مخاطب. یعنی شما وقتی گوش میدید و این خاطره آقای فخرالدینی رو هم میشنوید کاملا میتونید انطباق بدید. حالا حتما پخش خواهد شد در ادامه صحبت‌های ما. من فکر میکنم یکی از بهترین، شاید جز سه تا موسیقی برتر مجموعه های داستانی یا سریال در تلویزیون ما قطعا سریال امام علی هست و خواهد بود.
و نکته‌ای که راجع به این موسیقی وجود داره اینه که بسیاری از برنامه ها، ویژه برنامه ها و اتفاقات بیرون از فضای صدا و سیما، حتی مثلا کلیپ هایی که ساخته شد، نماهنگ هایی که ساخته شد، اتفاقات فرهنگی هنری، همایش هایی که برگزار شد به مناسبت های مختلف مذهبی، واقعا تا سالهای سال هنوزم که هنوز تحت تاثیر این موسیقیه و واقعا از این موسیقی استفاده میکنن.
و حالا یه اشاره هم کردیم در برنامه قبلی به دوبله کار که با مدیریت زندیات بهرام زند بود. شخصیت امراض که مرحوم مهدی فتی بازی میکردن نقش ایشون رو، ایشون اصرار داشتن که حالا اصرار که نه، گفتن پیشنهاد دادن آقای میرباقری که خودشون صحبت کنن و دوست و همراه همیشگیشون بهزاد فراهانی و یه جور آزادی عمل میخواستن. یعنی به آقای میرباقری گفتن که بذاریم ما دوتا با هم دیگه سر این دوتا نقش منفی و تا اندازه زیادی منفور کنار بیاییم با هم دیگه و دیدیم که دوتا شخصیت منفی ماندگار رو، یعنی بعضی از سکانسای حضور امرو آس رو واقعا میتونیم تدریس بکنیم دیگه. حالا اگر امکان پخش صوتیش بود، حتی شیوه بیان، چون آقای فتی استاد فن بیان هم بودن، شیوه بیان دیالوگ ها، فراز و فرود های عجیب و غریبی که داشتن. من یادم یه دیالوگی دارن موقعی رجزخانی، موقعی رجزخانی در جنگ امرو آس میگه که پدرم عرب بود، دشتاشه میفروشید. آره، بعد میگفت که نانش را با همسایه قسمت میکرد حتی المقدور. یعنی یه
بله.
آره یه ایستایی داره. حالا من خیلی بد گفتم ان شاء الله اصلش رو پخش کنم.
اینو برای اینکه نشانه گذاری بکنیم که
آره،
ذهن
این
مخاطب
این...
که چی رو می‌خواد.
این رو شما مقایسه کنید با برخی از کارهای تاریخی که حالا در حوزه سینما و تلویزیون ما داشتیم، نمیگم همشون، برخی از اونها که متاسفانه چه از لحاظ دیالوگ چه از لحاظ شیوه این بیان دیالوگ‌ها بازیگر و کارگردان خیلی راحت از اون می‌گذره. ولی این نمونه سریال امام علی که پخش شد در ماه مبارک رمضان و نسخه ترمیم شده و با کیفیتش میتونه نمونه مشخص باشه برای فیلمسازان جوان ما.
و الان اگر که بخوای مروری بکنی با توجه به آثاری که بعد از سریال امام علی خود آقای میرباقری ساخت، خب دو سه نمونه رو شاهد بودیم و یه نمونه هم که سلمان فارسی خودت در برنامه پیشین هم اشاره کردی که در حال ساخته، اینی که ایشون تو این مسیر 20 ساله تقریبا به نظرت چه تغییراتی کردند و چه نکاتی به کارشون اضافه شد یا اینکه کم شد اگر که؟
خب ببینید، در سریال مختارنامه من فکر میکنم از حیث مسائل سخت افزاری دست آقای میرباقری خیلی بازتر بود، یعنی که جلوه های ویژه خیلی عجیب غریب تری به نسبت سریال امام علی میگم، خیلی
بله
چیز
بله.
خاصی شاید الان دیگه نباشه ولی در دوره خودش خیلی جذاب بود.
ساختش سال 80 شروع شد، یعنی
بله 82 آغاز، خرداد 82 سریال مختارنام خرداد 82 آغاز شد و سال 89 روی آنتن رفت.
یعنی آلا... 20 سال پیش تقریبا.
بله بله.
دو سال پیش خوب
گریم، خیلی طراحی گریم خیلی خوبی که استاد اسکندری داشتن.
این به نسبت امام علی خیلی به نظر میومد.
بله جلوتر بود و جلوه های ویژه، چون مثلا سریال امام علی من خاطرم از جلوه های ویژه خاصی نداشت. یه سکانسی داشتون قسمت های آخر که چهره قطا مثلا تبدیل میشد به میمون، نمیدونم خاطرتون هست
بله،
یا نه
بله،
اون دیگه اوج جلوه های
ویژه.
ولی خود تو مختارنامه کابوس های مختار رو دیدیم چقدر جذاب بود. اما از حیث دیالوگ نویسی و نمایش و به اصطلاح گره‌های دراماتیک و نمایشنامه‌ای به نوعی، چون آقای میرباقری بازم تاکید میکنم به حوزه تئاتر دلبستگی زیادی داره دیگه، از معرکه در معرکه اشقاباد یا ارزم شما دندون طلا که نسخه سریالیش رو هم به نوعی کار کردن ایشون، اینو می‌خواستم اشاره بکنم که بازی‌هایی که ایشون گرفتن از بازیگران یه چیزی بین مرز بازی سینمایی و تئاتری بود
که خودش یه هنره،
یک هنره و برنامه قبل هم به نوعی به اون اشاره کردیم. توی بحث نمایشنامه نویسی هم فکر میکنم که گام به گام جلوتر رفتن آقای میرباقری، ولی برای خود من به شخصه سلیقه خودم، من سریال امام علی رو در کارهای آقای میرباقری، یعنی از رعنا و گورکا بگیر، معصومیت از دست رفته، مسافری از ری و شاید احتمالاً سلمان، من سریال امام علی رو و مختار با اون عظمتی که داشت کار، سریال امام علی رو بیشتر میپسندم، همیشه در صحبت‌های خودم گفتم.
ممنونم از نکاتی که توی این دوتا برنامه راجع به سریال امام علی مطرح کردی و توجه ما رو به یه جنبه‌هایی جلب کردی که شاید در حالت عادی وقتی داریم سریال رو می‌بینیم کمتر بهش دقت میکنیم. ایشالله دوره بعدی که دوباره پخش کردن امام علیو،
آره یه سری نکات ریز داره که واقعا فرصت نشد. من یه نکتهش حتما یه نکتهش فقط اشاره بکنم، بازیگری که چون چهره حضرت که مشخص نیست در سریال، بازیگر ایفاگر شخصیت حضرت علی علیه السلام مهدی فتی هست، یعنی
جزء شروط قبول کردن نقش،
بله، هم در نقش امراض و هم در نقش حضرت علی علیه السلام، ایشون ایفاگر دو تا شخصیت کاملا مجزا و متفاوت بودن.
بله ممنونم ازت،
زنده باشی
و امیدوارم که لحظات و روزها برات به خوبی و خوشی و سلامتی بگذره و تا یه برنامه دیگه به خدای بزرگ میسپارم.
زنده باشید، خدا نگهدار.
همچنان شنونده باغ هنر هستید در ایام نوروز. باغ هنر همراه و هم نفس شماست. خیلی ممنونیم که شما هم ما رو تنها نمیگذارید. و اما در این بخش نوبت رسیده به گزارش سرکار خانم میرکریمی، بریم و با هم بشنویمش.
لحظه هاتون بخیر شنوندگان ارجمند، فرصتی شده است تا در این روزهای شروع سال جدید با یکی از هنرمندانی هم کلام بشم که تولیدات هنری متفاوتی رو به مردم ایران زمین معرفی کردند. جناب سید حسام الدین رایگانی در کنار من هستند. به شما سلام عرض میکنم. در ابتدا برای آشنایی بیشتر شنوندگان ما از سالهای فعالیتتون بفرمایید، چه میکنید و چطور با دنیای هنر همراه شدید، بعد من پرسش هام رو مطرح میکنم. ضمن اینکه شروع سال جدید هم بر شما پربرکت باشه.
سلام عرض میکنم خدمت شما، همه شنوندگان عزیز. من رایگانی هستم. ما حدوداً 3 ساله که داریم فعالیت میکنیم در حوزه سبک زندگی اصیل و ایرانی و اسلامی و تولید محصولات داریم در دسته های مختلف مثل پوشاک، مسئله هایی که فضای شعائر اسلامی دارن، زینتی هستن. ما تو دسته های مختلف سعی میکنیم قصه ها رو خیلی هنرمندانه به یک فرم تبدیل کنیم. تمام محصولات ما از پس یک قصه و یک اصالتی میان که سعی کردیم با دانش هنری که داریم، با تجربه که حالا تو فضای امروزی داریم، سعی کردیم که محصولاتی رو بیاریم بالا و تولید بکنیم که مخاطب امروزی خوشش بیاد و الحمدلله با پشتوانه‌ای که حالا توی شبکه‌های اجتماعی داریم و مخاطبینی که جذب کردیم، تونستیم که نیازهاشون رو برآورده کنیم.
من با شما در طی روزهای برگزاری 32 نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم هم کلام شدم. اینجا نمونه محصولات شما رو می‌بینم، از مهرهایی که شاید طراحی متفاوتی دارن تا آویزهای گوناگون. بفرمایید از این تنوع محصولات و طراحی‌ها که شاید در بازار این گونه وسایل کمتر دیده می‌شدن.
عرضم به خدمتتون که ببینید، ما همیشه تسبیح تولید شده، همیشه مهر تولید شده، سجاده تولید شده. ما سعی کردیم یه نگاه ویژه‌تری داشته باشیم. مثلا مهری طراحی و تولید کردیم که خیلی امروزیه. علاوه بر این که طرح روش نقش بسته، نیازی نیست که مهر رو برش گردونیم، پیشونیتون رو می‌ذارین، طرح هم می‌بینین. این حالت یک طراحی صنعتی ایجاد شده. ما سعی کردیم تو همه محصولات داشته باشیم. مثلا سجاده چیزیه که از دیرباز همه داشتن تو خانواده‌شون استفاده کردن. ما سجاده‌ای طراحی و تولید کردیم که ضد آبه، تاشو مسافرتی، سبک، خیلی مقاومه و نیاز خیلی رو برآورده کرده توی سفرهای مختلف، کمپ، جاهای مختلف. یا مثلا تسبیحی رو ما تولید کردیم که میتونه دستبند باشه. ما تسبیحی تولید کردیم که یکی از مشکلاتی همه آدمایی که تسبیح دارن چیه؟ اینه که تسبیحشون گم میشه. ما یه کاری کردیم که این تسبیح همیشه باهاش باشه. دور مچش بسته میشه، اندازش تنظیم میشه، هر وقت خواست بازش میکنه و ذکرش رو میکنه. همه اینا نمونه های مشابه داره. کاری که ما سعی کردیم انجام بدیم اینه که ما تمایز داشته باشیم. مثلا ما لباس های مردانه ای که تولید کردیم، یه سری طراحی ها روش اعمال کردیم که مثلا فضای محرمی داشتن، فضای امام حسینی داشتن، خیلی هنرمندانه بهش نگاه کردیم. مثلا نقشه هوایی بین الحرمین رو آوردیم یا یه حالت رمزآلود ایجاد کردیم، عدد 128 رو نوشتیم و گفتیم یه رازی توی این عدد هست که عدد ابجد حروف حسینه. ما همیشه سعی کردیم که روی فضاها و قصه هایی کار کنیم که مخاطب یا کمتر به گوشش خورده یا توی یک فرم هنرمندانه به چشمش نخورده.
ما در روزهایی با شما صحبت میکنیم که مصادف هست با شهادت حضرت علی علیه السلام و شبهای قدر. از نمونه آثار شما که به اون حضرت اختصاص داره چه آثاری هست و چگونه سعی کردید متفاوتش کنید؟
ما مثلا یکی از احادیث خیلی پرمحتوای امیرالمومنین هست که میگه مسئولیت تو تلاشه نه نتیجه، که ما اینو روی لباس آستین بلند زمستانی مردانمون آوردیم. یا مثلا آویز آینه ماشین طراحی کردیم که نام علی علیه السلام ترکیب شده با کعبه و خیلی هنرمندانه به نمایش گذاشته شده و چند محصول دیگه. یعنی ما خیلی از محصولاتی که داریم وام گرفته از احادیث امیرالمومنین هست.
چی شد در این مسیر قدم گذاشتید؟ در مسیر هنرهای دینی اما با ارائه متفاوت.
ببینید، ما خلأ دیدیم، فکر کردیم که کارهای مذهبی چرا یکم هنرمندانه تر و امروزی تر ارائه نمیشن. به خاطر همین اون قسمت رو انتخاب کردیم و دیدیم که مخاطب هم تشنه است، دوست داره کار با کیفیت، دوست داره کار هنرمندانه دوست داره و کار کرد.
از شما سپاسگزارم جناب رایگانی که در این روزهای نخست سال 1404 میهمان برنامه باغ هنر شدیم. بهترین ها رو برای شما و همکاران پرتلاشتون آرزو میکنم.
خیلی ممنون از شما.
لحظات پایانی برنامه باغ هنر هست. از اینکه ما رو شنیدید، ما رو همراهی کردید، بسیار سپاسگزارم. تا یه برنامه دیگه، خدا نگهدارتون.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. رادیو ایران. رنگ خدایی بگیری و چه رنگی بهتر از رنگ خدا؟ به رنگ خدا.
بسم الله الرحمن الرحیم و نادو اصحاب الجنه ان سلام علیکم. عرض ادب خدمت همه شما شنوندگان گرامی برنامه فاخر به رنگ خدا. چه توفیقی دارید شما و این حقیر هم که در محضر شما هستم شنونده آیات قرآن و تفسیر اجمالی از این آیات شریف در این ساعت مقدس. امروز بر محضر سوره مبارکه هود بر سر این سفره خواهیم نشست و خواهیم شنید آیات 110 به بعد سوره مبارکه هود رو با صدای مرحوم استاد حسان. دیگه در مدح و در گستره فعالیت و کاری و قرائت استاد حسان همچومنی نباید چیزی بگه، فقط بشنویم این آیات رو تا حظ و بهره کافی رو ببریم.
وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك
بعد از اینکه عده‌ای از پیامبران گرامی رو نام برد و فرمود ما به اونها حکمت دادیم، کتاب دادیم، این بار می‌فرماید ولقد آتینا موسی الکتاب، ما به موسی هم تورات دادیم. اما فختل ففی، عده‌ای بر سر اون اختلاف کردند، اختلاف پیش اومد. ولولا کلمتون سبقت من ربک، اگر تقدیر خدا این نبود که مردم یه مدتی در زمین زندگی کنن، آزمون بشن، امتحان بشن، بالاخره حق حیات دارن. ولولا کلمتون سبقت من ربک، اگه این قاعده خداوند نبود، لغوزی بینهم، کار این یهودی ها رو یکسره می کردیم. اونهایی که اختلاف ایجاد کردن، شبهه ایجاد کردن در کتاب خدا، یعنی تورات، یعنی در حقیقت امحال و مهلت دادن سنت ما هست، منطبق بر رحمان و رحیمیت ما هست. اگر این قاعده نبود لغوزی بینهم، تومارشون رو میپیچیدیم، کارشون رو یک سره میکردیم. و انهم لفی شک منه مریب، البته اونا هنوزم درباره تورات بد جور در شک و تردید هستند و دیگران رو هم به تردید وامی دارند.
وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ.
یکی دیگه از سنت‌های پروردگار توفیح یا توفیه هست، هر دو ذکر شده. این سنت خداست. یعنی چی؟ مثلا در آیات داریم ثم توفا کل نفس ما کسبت، این جزء سنت خدا هست. یعنی چه؟ خداوند هر کسی رو اون چیزی رو که کسب کرده پروپیمان بهش باز میگردونه، این جزء سنت خدا هست. یه خود کلمه وفات، وفات یعنی یه چیزی رو پروپیمان انجام دادن. اینجا هم کلمه آمده و ان کلا لما لیوفینهم ربک اعمالهم، حتما پروردگار تو کارهای هر طرف رو کامل به اونا پس میده، کامل بهشون برمیگردونه. و ان کلا لما لیوفینهم ربک اعمالهم، یعنی همه انسان ها مثل آینه انعکاس همه کارهای خودشون رو خواهند دید. این سنت خداوند است. انه به ما یعملون خبیر، چون اون از کارهایشون، از کارهای مردم آگاهه، خوب رویت داره، خبر تام و جامع داره، دست خدا پره. انه به ما یعلمون خبیر، خدا از کاراشون آگاه هست. چقدر زیبا لحن عوض شد نسبت به مؤمنان. حالا ببینید آیه بعد رو بشنوید.
فاستقیم کما امرت و من تاب معک و لا تطغوا. إنه بما تعملون بصير.
پیامبر، همونطور که مأموریت یافتی ثابت قدم باش. چند بار توی قرآن به شخص پیامبر این گونه خطاب شده. یک موردش اگر اشتباه نکنم سوره مبارکه هجر هست، فاستع بما تؤمر. یا رسول الله، علنی کار شما خودتون رو انجام بدید. فاستع بما تؤمر، همونطور که مأمور شدید علنی ابلاغ بکنید. اینجا میفرماید فاستقم کما امرته، همون گونه که مأموریت یافتید استقامت کنید، ثابت قدم باش یا رسول الله. اما فقط شما نیستید، و من تاب معک، اونایی هم که همراه شما به سمت خدا رجوع کردن، و من تا و معک، اونهایی هم که دلداده خدا هستن، وظیفه اونها هم که هست در فراز و نشیب های مسائل اجتماعی، مسائل سیاسی، بحران ها، تحریم ها در کنار شما عجیب استقامت بکنن. حتما شنیدید که پیامبر اکرم فرمود این قسمت از قرآن من رو پیر کرد. شیبتنی سورت و هود، سوره هود من رو پیر کرد. وقتی سوال کردن یعنی چه، پیامبر فرمود همین آیه، فاستقم کما امرت و من تاب معک. من این تحمل رو دارم، چون علم نشرح لک صدرک، خداوند این رو به من عطا کرد. اما از قسمت دوم خوف دارم، و من تاب معک، مبادا بعضی از مؤمنین در محرومیت ها، در فشار ها تاب نیارن. و من تاب معک، هر کسی که با شما به سمت خدا روی آورده. ولا تتقوا، بلافاصله میفرماد مبادا سرکشی کنید. انه به ما تعلمون بصیر، که خدای متعال کاراتون رو میبینه. در محدوده رؤیت حضرت اهدیت هستید. بصیر یعنی همین دیگه، خداوند شما رو میبینه. خداوند نافذ هست، خداوند رؤیتش نافذه، میبینه، بصیر هست. ولا تتقوا انه به ما تعلمون بصیر. بشنویم آیه بعد رو.
ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من اولياء لا تنصرون.
ولا تتقوا، یه سر اینجا هست. قبلش به مؤمنین داره خطاب میکنه، به پیامبر خطاب میکنه. فاستقم کما امرت و من تاب معک. به مؤمنین میفرماید ولا تتقوا، یعنی سرکشی نکنید. چی رو میخواد بگه؟ این فاستقم میخواد بگه که نه به معنای افراط و لجاجت بیجا در یه مسئله، نه تفریط و وادادن و شکیبایی بی محل. ولا تتقوا یعنی سرکشی نکنید، نه افراط داشته باشید، نه تفریط و درجا زدن. ولا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار و ما لکم من دون الله من اولیاء. همچنین به بدکارا مؤمنین گرایش پیدا نکنید. لا ترکنو، میل پیدا نکنید، گرایش پیدا نکنید. یه آیه دیگه هم هست که فکر میکنم در سوره مبارکه بنی اسرائیل باشه، که به شخص پیامبر اکرم میفرماید لقد کت ترکنو الیهم، یعنی نزدیک بود که شما میل قلبی پیدا بکنید اگر وحی به شما نشده بود، اگر ما شما رو هدایت نکرده بودیم. لقد کت ترکنو الیهم. اینجا می فرماد ولا ترکنو الی الذین ظلموا فتمسکم النار. اگر خدای نکرده به بدکارا گرایش پیدا بکنید، آتش شما رو می سوزونه. فتمسکم النار، آتش میاد شما رو مس میکنه. و ما لکم من دون الله من اولیا ثم لا تنصرون. اون وقت هست که غیر خدا هیچ یار و یاوری نخواهید داشت. ما لکم من دون الله من اولیا ثم لا تنصرون، نه ولی خواهید داشت و نه یاوری، هیچ کس نصرتتون نمی کنه. شما میبونید و سران زلمه، میل بهشون پیدا نکنید، به اونها اطمینان نکنید. خب